نشست در خدمت ایشون باشه. بیشتر نظریه ارزشمندیه و از اون چیزهاییه که شروعش یه نظریه است، اما اگر کسی درست بشه منطقش ممکنه که اصلا خودش سیستم فکری کل علم اصول و عوامه رو کام شرعی درست کنه، کما اینکه محقق آغازی ها از این نظریه و هم خانواده های این نظریه ساق دستگاه اصولی خودش خیلی بهره برده و مثلا شاید بشه گفت که بعد از مبانی آغازی ها اگه بخواد درست شناخته بشه یه مدرسه اصولی مستقل چیزی. ما الان مثلا آخوند رو پیدار میمای مزفر زیر بناهای نظریات هم حرفای آخونده سر آخوند رو بشناخته یه حاشیه‌ای بر نظرات آخونده. آغازی ها نخودش یه دستگاه فکری از ابتدا تا انتهای جدول ضربی داره برای خودش. یکی از قسمت‌های عمده نظریات آغازی شناخت این فکره. هم من در عوامر الموجز هم مقداری گفتم، آقای سبحانی گفته، من هم به صدر او توضیح دادم. حالا اگه برسیم این نظر خود محقق کرکی رو توضیح بدیم عبارت چه بکنیم بعد ببینیم اگه شد بگیم تو جوابش. محقق کرکی چند تا مطلب رو به عنوان مبدع حرف خودش داره، حتی اینجا به تخلیق نشدنه دیگه، تو عبارت گفته شد لطفه معبر باید نبادی رو بشن. یکی از مبادی نظریه محقق کرکی شناخت واجب تخییریه. ما واجب تخییر رو قبلا خوندیم، گفتیم تخییر یا عقلیه یا شرعی، بعد توضیح دادیم گفتیم تخییر شرعی به چه معناست، تخییر شرعی به تخییر عقلی معلوم بشه. گفتیم تخییر شرعی جاییه که عقل اطراف تخییر رو نمیفهمه، شارع باید بیاد بیان کن. من سوالات امتحانی هم آوردم واجب تخییر رو بنظر عقل افراد تخییر رو نمیفهمه، شارع باید بیاد اطراف رو بیان کن. ولی افده تو علی تخییر عقلی جایی بود که عقل اطراف تخییر رو خودش میفهمید. بعد یه بحثی کردیم اگه خاطرتون باشه که مصلحت به چی تعلق گرفته در واجب تخییری عقلی، در واجب تخییری شرعی. در تخییر عقلی که معلوم بود مصلحت به یه عنوانی یتعلق، اون عنوان شد دارای مصلحت، مصلحت ملزمه بود، اون عنوان یه وجوبی گرفت، عقل هم اطراف و افراد و مصادیق او رو خودش درک می‌کرد. به تعبیر دقیق‌تر بگیم عقل رگه اون مسئول عنوان دارای مصلحت رو توی یه سری مصادیق میدید، میگفت اون اینها دارای مصلحت هم، اینها قابل امتثال هم. مولا میگفت اکرم العلماء، عقل خودش میفهمید که عنوان دارای مصلحت علماءه که وجوب اکرام داره، بعدن حالا این علماء رگه این علماء رو در مصادیق میدید، میگفت زید عالمه، هم جاهله به درد نمیخوره، بکر عالمه، تقی عالمه، اینا هر کدومش میتونه مصداق این تکلیف قرار بگیره. حالا تکلیف عام استقراقی بود همه باید اکرام بشن، تکلیف عام مجموعی بود همه باز به نحو خاص، عام بدلی بود یکی به تنهایی هر کدوم خاص. بالاخره عقل میفهمید مصادیق رو، اما در تخییر شرعی اینطور بود که مصلحت به یه عنوانی یتعلم که عقل اون عنوان رو نمیتونست رو زمین تو مصادیق پیدا کنه، اون جهت مصلحت رو زمین تو مصادیق نمیتونست پیدا کنه، لذا بیان اینها هم به عهده شارع میشد. البته این قهرم بنابر نظام مراتب و حکم آخوند توضیح دادیم و خاطرتونه، فقط من یادآوری کردم. فقط گفتیم مثل خصال کفارات قطعا سه مصلحت نیست. چرا سید بزرگوار اگر سه مصلحت بود پس سه امر بود؟ فرض ما اینه که یک هم بیشتر احکام تابع مثلا پس یه مصلحت بیشتر نیست، لکن اون یه مصلحت نمیدونیم اون یه مصلحت کجاست. شارع میگه اون یه مصلحت میتونه تو ستینه مسکینا باشه، میتونه تو ستینه یما باشه، توی اتقرقه. این رو شارع گفت. خب حالا اینجا پس مبدع اول حرف آقای محقق کرکی شناخته فرق بین واجب تخییری عقلی و شرعی. مسئله دوم دنباله‌ایه، به یه معنی دنباله این یکی هست، به یه معنی خودش مبدعیه. شناخت واجب موثق. واجب موثق چه واجبی؟ قبلا بحث کردیم گفتیم که اگه خاطرتون باشه واجب یا موقت یا غیر موقت. آقا ولی رحیمی واجب موقت فرقش با غیر موقت چی بود؟ تراشو با مراتب حکم آخوند اینا رو فکر کنیم و بفهمیم فرقش چی بود با غیر موقت؟ آقا کاظم چی بود؟ آقا ایمان چی بود؟ آقا ناصر بریم وقت دارای مثلا من یه مقدمه آوردم گفتم همه افعال انسان در عالم ماده در ظرف زمانیات انجام میشن همه زمان داره نه در واجب موقت وقت دارای مصلحته وقت تو مصلحت دخیله حالا یا دارای مصلحته دو مصلحت داریم یکی وقت یکیشه یا نه یه مصلحت داریم وقتم تو همون مصلحته دخیله بالاخره وقت دارای مصلحته وقت دخیله تو مصلحته بالاخره دخیله تو مصلحته خب حالا واجب موقت که وقتش دارای مصلحت بود یعنی قسم و اله بسمین لا صالح سلام ما یا وقتش به اندازه واجبه میشد مزیت یا وقتش موسعتر از واجبه میشد موسع واجب موسع وقتی وقتش بیشتر از اندازه واجبه عقل در اندازه این ظرف واجب میبینه که چند تا از اون مصداق میتونه بخوابه واجبه نماز و ظهر 4 رکعته 3 ساعت وقت داره 6 ساعت وقت داره 4 ساعت وقت داره به حساب روزهای مختلف توی مناطق مختلف جغرافیایی وقتی داره چون 4 رکعت به صورت طبیعی میتونه مثلا 5 دقیقه طول بکشه 4 ساعتش 4 تا 4 تا 12 تایی میتونه از این مصداق داشته باشه پس عده افراد میشه در این وقت محقق بشه واجب موسع این چنین بود حالا موسع رو با بحث تأخیر عقل شرعی مقایسه کنید موسع رو ماهیتش شناختیم بیاریم با بحث تأخیر عقل شرعی که مقدمه یکم بود مقایسه کنیم این آقای مظفر تو تأخیر عقلی انجام داد گفت که عقل میبینه که هر کدوم از این مصادیق رو که در طول زمان میتونه انجام بده هر کدوم اگه بخواد انجام بده 48 تا مصداق بود 4 ساعت بود 4 تا 12 تا بود 48 تا مصداق بود هر کدوم انجام بده تأمین مصلحت عقلی مصطلح شده پس تخییر بین این مصادیقی که در عمود زمانن آقای الیاسی میشه تخییر عقلی چون عقل میدید که یک مصلحت اون مصلحت میتونه با هر کدوم از اینا محقق بشه اینم تا اینجا خب حالا اگر یک چیزی یک سیستم اصولی پیدا کنه که تغییر بین مصادیق تغییر شرعی بشه اگه بتونه یه سیستم اصولی پیدا کنه که تخییر بین مصادیق تخییر شرعی باشه در تخییر شرعی بیان مصداق کار کی بود؟
شارع
یعنی شارع اگه بخواد تخییر شرعی بشه یعنی این 48 مصداق و شارع هر کدوم داره جدا جدا بیان هیچ مقایسهش کردی؟ دیدی موثق واجب تخییری که تخییر عقلی هم هست اینا هم فرمزم تو واجب تخییری گفته ها من الان همه دارم توضیح میدم از اول براتون خلاف دعوه هم باید بهتون میگفتم برید تخییر عقل واجب تخییری بیدیم اما حالا اگه کسی یه سیستم اصولی پیدا کرد گفت اینجا تخییر شرعیه معنی تخییر شرعی چیه؟ شعر باید خودش باید بعد اون موقع یه خروجی پیدا میکنه یه خروجی پیدا شارع چجوری میخواد اینا رو بیان کنه تکبته که مصادیق رو چقدر مقدمه چی میکرده آقای محمد کرکی شعار چجوری میخواد اینا رو بیان کنه؟ اگه مثل خصال کفارات سه جنس بودن باید شعار سه تا امر میکرد. سه جنس بودن خب نمیشد یا عنوان برای سه تا بیاره، یا امر میکرد به صوم ستین یوم، یا او اطعم ستین مسکینا، او اعتق رقبه، یا عنوان جامع بین این سه تا وجود نداره، سه تا امر میکرد. اینجا که شارع میخواد این 48 مصداق رو فرض کنیم تخییر، تخییر شرعیه، معنای تخییر شرعی اینه که شارع خودش باید تک به تک مصادیق رو بیان بکنه، شارع میخواد امر کنه که اینا رو بیان کنه. چجوری امر میکنه؟ مجبور است سبک امرش بشه یه عام که عام علا نحو الاستقراق میتونه همه رو شامل بشه. بدلی اگر گفت میشه تخییر عقلی، یادت رفت احکام تخییر عقلی میشه عام استقراقی، چون باید تک به تک رو بگه.
چی عام باشه؟
حکمی که بخواد بیان کنه باید یه عدات کلی توش بیاد که او کل بتونه بر هر کدوم از افراد، یا باید تک به تک رو بگه، بگه عقیم و سرات در این دقیقه، عقیم و سرات در این دقیقه، عقیم و سرات در این دقیقه، همینطور بگه بگه تا آخر چهار ساعت. یا چون الان یه کلم از جهت زبانشناسی یه کلمه‌ای وجود داره که بتونه با یه جمله همه رو بیان کنه، فقط یه کل میذاره روش، به خلاف اون سه تا مصداق خصال، چون اونجا یه جامعه لفظی وجود نداشت مجبور هر کدومو جدا جدا بگه. اینجا هم در واقع داره هر کدومو جدا جدا میگه، اما از جهت زبانشناختی نگاه می‌کنیم به کلام اشاره، اشاره اختصار ایجاد می‌کنه، کوتاه میگه. چجوری کوتاه میگه؟ یه لفظ میگه رو همه مصادیق قابل. خب اینجا دقت می‌خوایم کسی نیاد جهت زبان شناسی رو بگه چون یه ام گفته پس تخییر عقلیه بین مصادیقا. ببین مبنامون رو باید تو تخییر عقل شرعی قبلا درست کرده باشیم. شارع چه بخواد عقلی بگه چه بخواد شرعی بگه، یه لفظ میگه، یه لفظ میگه. مثل خصال کفارات نیست که سه تا لفظ بخواد بگه، سه تا امر بخواد بگه. اما مبنامون اگه تخییر شرعی بود معناش، معنای اون یه لفظش اینه که شارع تک به تک مصادیقو گفته. اگر مبنامون تأخیر عقلی بود معناش که شارع یه جامعه گفته، خود عقل داره مصادیق رو میفهمه. مبنامون رو باید تو شرعی و عقلی یه جا معلوم کنیم. خب آقای محقق کرکی میگه آقایون اصولین شما قائل به تأخیر عقلی بودید یا تأخیر شرعی بین مصادیق؟ عقلی بودید، عقلی بودید. عقلیه حکم به کی خورد؟ و او عنوان جامعه خود عقل مصادیق رو پیدا کرد. به تعبیر دقیق تر بحث مولا خورد به طبیعت دیگه، به افراد بحثی وجود نداره. چی انطباق طبیعت رو بر افراد داره میفهمه؟ مکلف به عقل. مولا کاری به افراد نداره، انبعاثش بحثش همه داره دور اون محور طبیعته میگرده. افراد و عقل میفهمه، طبیعت رو میاره منطبق میکنه روی فرد، میگه اندازش به این فرد میخوره، پس این فرد مستاقه بر این میخوره اما بر اون میخوره. مثلا کار عقل دیگه. شما ها قالو تخیر عقلی، معنای تخیر عقلی که مولا یه امر به طبیعت داره، به مصادیق امر، به خلاف تخیر شرعی که مولا داره امر میکنه به تک به تک آحاد افراد و مصادیق. حالا این توضیح رو دادم وش دادم با بهتون میگفتم تخیر عقلی شرعی بگید تا براتون بگم، باشم نمیگفتی درس تعطیل میکردم میرفتید میوردیدش تا بعدا میگفتن خلاف دعوام دارم عمل میکنم. ها میگفتی ماشاءالله
تغمده شد.
حالا آقای محقق که حالا با این مقدمات میخواد بیاد وارد، پس آقا سه تا مقدمه شد، سه تا مقدمه کلان، یکی شناخته تخیر شرعی، یکی شناخته موسع، یکی انطباق موسع بر واجب تأخیر و شرع، تأخیر عقلی، تأخیر شرعی. مقدمه چهارمش هم که در واقع من بدون اسم گفتمش، بحث انطباق بحث عام و خاص بر این واجب تأخیر عقلی و شرعی. حیث عام و خاص نگاه کنیم، حیث زبان شناسی الفاظی که مولا میخواد استخدام کنه، یا عنوان دو عنوان به تک میگه، چه جوری میگه، استقراقی میگه، بدلی میگه، امر میکنه به طبیعت، مطلقه یا عامه. هیچ تا تو دارم مقدمه چی میکنم تا حرف های کرکی بزنم. پس آقای محقق کرکی سه چهار تا مقدمه رو استخدام کرد از سه چهار جای اصول. یک، واجب تأخیری، فرق تأخیر عقلی شرعی. دو، موسع چگونه واجبی. سه، هماهنگ شدن موسع با بحث واجب تأخیری و عقلی، تأخیر عقلی و شرعی. چهار، حالا مولا مجموعه این پنج رو چجور میخواد بیان کنه؟ فرق کن تأخیر عقلیه، چجور میخواد بیان کنه؟ فرق کن تأخیر شرعیه، حالا چجور میخواد بیان کنه؟ موسعی را که عقلی است یا موسعی را که شرعی است چگونه بیان میکنه؟ فرق عام استقراقی و عام مجموعی و عام بدلی و مطلقه، اونا رو باید بیاریم. یه نظریه کل اصول به هم دیگه وصل کرد. می‌بینید؟ وقتی یه جنسی یه بحث این چنینی که الان من دارم بحث میکنم، یه نظریه یه همه مباحث با هم جمع کرد، هیچ که تو این نظریه نمیتونه مفاهیم تصوری یاد بگیره. کسی میتونه این نظریه بخونه که مفاهیم تصوری و تشبیهی اولیه هر کدوم از این مباحث رو جدا یاد گرفته؟ به هیچ وقت تو درس خارج نمیشه کسی مفاهیم یاد بگیره. درس خارج این هر نظریه هر مبتکر و مبدع هر کدوم که اساس درس خارج خون نمیان، همه علمای علم اصول که بررسی کنن میان، اونایشون که صاحب نظریه ان بردن. صاحب نظریه کسایی ان که اینو میبینید یه نظریه ابداع کرده اول آخر علم اصول چسبونده به هم دیگه، مثل این نظریه سه چهار تا با به هم وصل کرده. کسی که مفاهیم تصوری یاد نگرفته اول نمیتونه تو درس خارج یاد بگیره. مثل طلبایی که تو 1 تا 6 و 7 تا اینا رو یاد نمیگیرن، وقتی میان تو درس خارج 7 8 ساله ریشاشونو میخونن، بعدش هم خداحافظ شما خداحافظ شما. یه اتفاق خارج 20 خراب میشه. حالا من یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم. نه توی درس خارج آقا من سود 70 هم کسی یاد نمیگیره. یا خیلی سخته. چون 70 بیت مبنا کفایه و رسائل. اصول حالا که فقه و فلان کار نداره. رسائل به کفایه خودشون مبنا درس خارجه. یعنی شیخ که خواسته نظریهشو اعلام کنه تو اقل و اکثر، مبنای نظریه شیخ انصاری شناخت کل باب مقدمه واجب و شناخت کل بحث اعتباری و انتزاعی بحث امر 15 جلد 2 تو مباحث حجج و شناخت مصلحت سلوکیه و شناخت نظریه عام و عام مجموعی و فرقش با عام استقراقی و فرقش با مطلق که اینو توی تعارض غیر مستقر خوندیده، تو تعارض غیر مستقر تو تعارض همه رو به هم وصل کرده نظریه شیخ شده. کفایه هم که حاکم رو لذا کسی اگه تو 1 تا 6 با یه متن سلیس و آکادمیک عادی منظم، حالا آقای مظفر اینجاها اوج گرفت تا اینجا شده خارج، لذا اذیت شدیم. چقدر اذیت شدیم الان آخر کتاب. کسی تو اون سیر اولی کار نتونه اینا رو یاد بگیره، هیچ جا دیگه نمیتونه. و بهتر از اصول فقه الموجزه برای کار، چون الموجز نقشه تمام نمای علم اصول اصول فقه کامل نیست، همه علم اصول رو نداره. بعد ساختارش هم قدمایی نیست، طرحهای اصفهانیه، نظم رو به هم زده. اما الموجز نه، هم ساختارش قدماییه، هم کل علم اصوله، هم کوتاه به صورت مفاهیم بیان شده. اگه کسی اینو یه بار اونجا یاد نگیره بعدا دیگه نمیتونه، سخت میشه. نه که نمیتونه، خیلی سخت میشه، خیلی هزینه باید بده. باید 7-8 سال تو رسائل بمونه، رسائل و کفایه، تا بتونه مفاهیم اصولی رو از توی دل اینا به دست بیاره. تازه رسائل یه فرق دیگه هم داره با کفایه. فرقش اینه که رسائل متن تأسیس مدرسه اصولی جدیده. رسائل خاصیتش اینه، رسائل از فقه سخت‌تره، از اصول هم سخت‌تره. شما اصول فقه رو با من خوندید، من شرط می‌بندم با هر دوم از شماها که اصول فقهی من که درس دادم درست یاد گرفتید، همین الان بدید تا کفای پایین رو بدید قبول میشید. چون آقای مظفر خلاصه حرفای آخوند رو زده، منم خلاصه رو توضیح دادم، گفتم هم نظر آخونده، همین میرید تو امتحان اینا رو میارن، فقط عبارت کنید بلد باشید، 1-4 تا عبارت رو بفهمید چی رو میخواد مینویسیدش، از اصول فقه مینویسید کفای قبول میشید، شک نکنید. چون شاکله کفای و اصول فقه یکیه، زبانشون یکیه، دستبندی ها یکیه، ادبیات گفتاری یکیه، محاورات یه جوره. اما رسائل نه، هر کسی وارد رسائل بشه میگه چه اصولیه، والله ما عربی درس خوندیم اصول فقه این شکلی نیست، یه جور دیگه است اصلا، انگار همه ترکی حرف میزنن فرانسوی حرف میزنن. رسائل خواسته از دل فقه اصول رو بکشه بیرون، نه قبلش نبوده، از دل فقه. لذا میگه که باید فقیه باشه، زبان فقها رو بلد باشه، یه طرف اصولی باشه، زبان اصولی هم بلد باشه یه طرف، بعد بتونه چفت بین این دو تا رو هم پیدا کنه. این خاصیت رسال. مثلا از قدیم میگفتن رسال استاد سوزه، کفای استاد سازه. گفتن کفایه بگو، آقا میشی رسائل بگو میسوزی. گفتن رسائل از مکاسب سخت‌تره، از کفایه هم سخت‌ترین متن حوزه است. حوزه تو عالم خودش به مثل رسائل ندیده. مثلا کسی اینجا نتونه این بار درست کنه جمع کنه. من از قدیم میگفتم سیر آموزشیتون از محتوایی جدا کنید، برید امتحاناتونو بدید بخونید، اما این میخواید مجتهد بشید، ملا بشید، بعد این مفاهیم حل بشه. منم دعوام این نیست الان از لحاظ روحی که شما رو هی اذیت کنم تو متن کلاس. الان میتونستم کلاس قبلا این کار میکردم ها. این آقای آقا مرسی حیاده اینا یه مو به صورت چون بود، من همین بلاشاشون میوردم، نگه میداشتم، گفتم بگید برام، نمیگفتم تو کلاس تعطیل تا برید، نه تعطیل، برید بیارید کتابتون همینجا بشید از اونجا بخونید با هم دیگه، من ببینم چی رو میخونید. اینطوری کار میکردم باشه، زورم میرسید. الان شما هم آقای الحمدلله آیات اعظم زورم بهتون نمیرسید برای اذیت کنم، اما راهش اینه. مایوس هم نشید بگید 3 4 سال 5 سال ما درس خوندیم به هیچ جا نرسیدیم، این غلطه. شما 3 4 5 سال بلد نبودید چجوری بخونید، ماشین روشن بود اما اصلا دندره بلد نبودید که دندره ماشین را بیفته، چون راه نرفتید. نه برای اینه که استعداد ندارید یا توانایی ندارید یا وقتتون کمه یا چی یا چی، نه بابا بلد نبودید دندره بندازید را بیفته ماشین. حالا تازه یاد گرفتید، حالا که یاد گرفتید، حالا وقتی تو مشاوره بودم من بیشتر سعی کردم به این باور برسونم، وادارش میکنم خودم یکم این کارا رو انجام بدم. میتونید این زحمت رو به جان بخرید، در کوتاه مدت الان جواب میده، بعدن در بلند مدت جواب نمیده. من میبینم بعضی از دوستان شما استعجال دارن، هولن بودو 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 این تموم بشه، اینم تموم بشه، بعد یه جهل مرکبی پیدا میشه، آدم فکر میکنه همه رو فهمیده، بیای توی جهل مرکب میمونه. بمونه خوبه، بمونه حداقل یه استفاده ای داره برای عالم اسلام، یه آقایی میشه میگه یه جایی خدمتی میکنه. اما اگر رفت و یه دفعه مایوس شد، دیدی چی دزش نیست، طوری معکوس میزنه این فرد چپ میکنه ماشین تو دیگه تمام، بعد وقت فصل از دنیا به آخر میشه، الله دوری میپکه. فقط خودشو بخواد جمع کنه 6-7 ماه طول میکشه، اگه بتونه خودشو الله دوری دوباره جمع کنه که بتونه بیاد پایین. سر اینکه خیلیا که میرسن به بالا دیگه وا میدن قضیه رو، دیگه نمیتونن برگردن مالی، میاد میبینه که آیه یادم نیست، رسائل یادم نیست، میگه این یادم نیست، میگه آیه کی گفت استاد. این الان ما یه اشکالی داریم تو خود اصول، یه اشکال پدر ما رو در آورده. ما امروز تو حوزه 10 سال درس میخونیم میرسیم تا کفایه، کفایه 200 سال پیش علم اصول، بعد ترقی علم اصول مال بعد کفایه است، مال قبل کفایه، چون شیخ مبدع بوده، آخوند شده نفر دوم، بعد این دو بزرگوار علاوه بر تولید نظریه، مثلا آخوند شما رو داد، علاوه بر تولید نظریه مربی خوبی هم بودن، لذا تونستن مجتهد تربیت کنن. مجتهد معنای مجتهد چیه؟ معنای مجتهد اینه که حرف استاد رو نقض بتونه بکنه، نتونه بکنه که باخته، نتونه نقض کنه باخته. من اگر بتونم بتونم کاری کنم که تو بتونه حرف من رو نقض کنی و بردنه، نتونم برای خودم ضبط صوت درست کنم، یه کسای حرفامو حفظ کنن برن اونا رو، این غلطه. مربی اینه بتونه مجتهد تربیت کنه، حالا مجتهد بیاد نظر بده ممکن نظرش هم اشتباه باشه، بعدی هم بیاد اینو نقد کنه تا دوباره اوج بگیره، علم بالنده میشه. این خاصیت کاره آخوند. تربیت کرد، یه دفعه دیدید از درس آخوند سرریز، شیخ و آخوند هر دو سرریزشون چه مثلا 50-60 مجتهد قدر، مجتهد سوپر هوی، فوق سنگی، که هر جا قدم میذاشتن میدیدی مثل یک کارتون ها هستی دفعه از بالا یه چیزی میفته پاش میره زمین گود میشه، هر چی بالا میبله میره تو سوراخه، همه چی با هم جمع میشه. این طوری هر جای اصول قدم میذاشتن له میکردن هر چی بود، این طور آدم افتادن به جون علم اصول. 200 سال علم اصول شد بالنده به این رسید که الان هر مقطعش ایمان، هر مقطع علم اصول تو همین شرایطی که این کار انجام شده جواب به انبوهی از شبهات فلسفه غرب شد. حالا اینا برای چی دیگه گفتن ها؟ من میرفتم دانشگاه آزاد هرمنوتیک جواب بحث میکردم، چون یه سری شاعر داشتیم اونجا،
اونجا
دانشگاه آزاد اهواز زمان سال 81-82 شاعر بودن، شاعرای پست مدرن بودن، شاعرای عصر پست مدرن و زبان شناسی جدید و شعر نو. حالا ریشه های نظریه های ما اونجا بحث کردیم، ریشه های نظریه شعرای نیمایی و شعرای این سهراب با توجه به اثری که فضای غرب داشته تو حرفای ده خدا می آوردیم اینا رو. اینا خیلی هم خوشمزه بود، خوششون هم می اومد، با اینکه اونا هم تخصصشون بود ما هم تخصصمون نبود، ما تو علم تدوسول فقه بودم میشه میرفتیم حرفا میزدیم. اما خب بعدا تو هم من کتاب مقالات و اصول آغازی هم بردم با یا بدائل افکار آقا میزه هاشم هم میگفتم، بعد عبارت شون میکنم براشون خوندن، عبارت عربی ترجمه میکردم. فرش همش میگفت باید ادبیات عربی یاد بگیرید که بتونید اینا رو بخونید تا بتونید جواب اشکالات رو پیدا کنید. یه چند تاشون هم انداختیم و نحو مقدماتی خوندن، نوارا هدایی مدرس گوش دادن، وردیمشون تو این فضا الحمدلله خدا رو شکر. هم تونستم حوزه رو صادر کنیم، صدور انقلاب بود، صدور خود هم تو دانشگاه تو از اون دوم خوردار بودن. اما با آغازی همین بزرگی که الان من الان داشتم عبارتاشون توضیح میدم نیشه کار به قدری هم شیرین میشه. ما هم اهل تهذیب نفس نیستیم، هر جایی بتونیم لاف بزنیم کیف میکنیم، یعنی کافی تو بتونی مثلا نور آغازیاره بخوری. اما کجا؟ تو مغز محیط مثلا اندیشه پست مدرن جدید یک طوری برای خودت کیف میکنی فتبارک الله و احسن الله خدایا چی خلق کردی توی عالم، کیف میکنه عالم. اونایی هم که اهل تهذیب نفسن از همین اندیشه طوری عبادت الله احساس میکنن، به طوری قصد تقرب پیدا میکنن، فکر میکنن شهید در راه حق مجاهد فی سبیل الله. شیرینی و حلاوت معنوی که این کار بشون میده نماز شب بشون میده، چون میبینن دارن چهار نفر هدایت میکنن. من احیان اصلا فکرنم و احیان نازجه خیرون من ما طلعت علیه الشمس باید داره دیگه. چه شیرینی، چه حلاوتی برای همه خلاصه فال و تماشه هرکی به قلب خودش. اما بشن این کار انجام بشه، شما میتونید. من رو تجربه که شماها دارم میگم، این آقای آقا کاظم زمردیان که حرف نمیزنه، این آقا کاظم به حرف من گوش بده، مرد نیستم من. اگر این آدم بعد از تابستون الموجز رو مثل جدول ضرب حفظ نباشه، مثل جدول ضرب رو الموجز حرف میزنه، کافیه که بعد با همون الموجز میاد تو فقه میبینه خیلی از مبانی استنباطات شهید و یاد بلد خود با همون مقدار اطلاعاتی که از علمجر شده. علم عالیه، شما جدول ضرب رو یاد گرفتی یک تا ده اعمالش میکردی. همین آقا کاظم که حرف نمیزنه با بابا شده فیقم لذا اسمشو آوردم ها دور دارم لذا حرکت کنید. یعنی من تیغ دولبه رو گفتم، به جنبید میشه، به جنبید توانشو دارید، به جنبید حرکتشو دارید. و او طرف اگر نجنبید دارید میرید عبور میکنید از مرزشیش. از این از جهت این از جهت روی هم از مرزشیش گذشتید آقا میشید. از جهت روحی یه کسی نمیتونه چوبی تو بزن. من بعضی ها رو میترسم بهشون این فشار علمی بیارم، آخ میگم آخ هم داریم میتید، بچه ها هم داریم. لذا پس بجنبید شما رو به خدا بزن حیف میشه. ما خودمون موقعی که این کار کردیم، موقعی که این کارا این تحقیقات رو شروع کردیم، به این سب شروع کردیم این کار کردن، باید 78 بودیم. کسی هم نبود که کتاب قبل برای ما تو توضیح داده باشه، کسی هم نبود. مثلا عام خاص مطلق که یه ذره ارجاع بهتون دادم چقدر اذیت شدید؟ یه خودم توضیح ندادم دیگه، ارجاع دادم گفتم برید بیارید. تازه شماها نواره عدد اصول خود بنده تو حقانی بوده، پیاده شده نوارا هست، یعنی مطلب دارید به این جنس برید تو اونا بگرد از دل اونا بتونید یه چیزایی رو استخراج کنید. ما موقعی که کار شدیم هیچ متن اینطوری هم ایتیپی هم نداشتیم، هر چی بود فشاری بود که به خودمون می‌آوردیم. زحمت طاقت فرسای چند ساعته سانتی متر این زمین نمیشکافت. بعدن شروع شد. شما الان سر دوش یه کاری ایستادید، خیلی مطلب دارید برای خیلی تجربه هایی دارید که راه هایی رفته شده دارید که شما نریدشون اشتباهی. خیلی زودتر از این میشه نتیجه. فقط یه ذره همت میخواد. این غلام همت آنم که زیر چرخ کبود در جرنگ تعلق بگیرن آزاد میشه. همه چیتون رو با هم قاطی نکن. ای بول ای بول بهش میگن آقا این کار ایدیتوریه، تا حالا خب خواب بوده، یعنی دیشب نشسته تا ساعت 2 شب 7 نگاه کرده. من خب میدونم
خوابه. الان که بیدار شد اینه بهش گفتی؟ من اینا رو گفتم بیدار میشه.
میشه میگم خب چکار میخوای بکنی؟ میگه والا آجا خوش میره گاشنه خبر ندار. داشتم از بچه های خودی که مثلا نشسته میگه خیره گشنه خبر ولی زبونش میگه من شعرش میگه سوار پیاده خبر و چه تو؟ میگه اینجای دوره ببین این بودی تو لنگه اینم لنگه اینم لنگه هر چه دفعه شده بهش میگم بابا تو خود تا حالا همه خراب بودن تا همه علاقه همه خواه خراب بودن اتفاق خونه یادم مدینه فاضله خونه بود الان من گفتم همه چی خراب شد همه چی خراب بود تا حالا درستی من نگم حالا بقیه بزن خراب بمون بلش کن حالا بیا یکی درست کن بم که سلسله اومد همه چی ریخ به هم دیگه اول جاده ها رو باز میکنن خیابون های اصلی اتوبان بشه ماشین بره بود بیاد بشه مرده ها رو بود بیرون از این آب بشه یه دوتا مثلا گریدر و لودر رو بود بشه اول راه رو باز کن یواش یواش درست میشه اینطوری هم نشیده چون همین الان نگاه میکنه میزنه زیر کلو کاسه همه راه ها و همه نه یه بار کنه بعد خدا توفیه به نبیش هم اون روایاتی که میگن نورهای معان معنویات این طوری همین که نمیگن دا رحمت کن ما میفهمود که عبادات تیپ توشون تیپ استشهار شهوت و علاقه ایجاد میکنن برای بعد یکی رو که فتح کردی خودش بعدی رو میکشونه خودش بعدی رو میکشونه همتون هی میای جلو آرای رشد اینطوری هم رشد این چنینه خودش بقیه رو میکشه شما شروع کنید یه حرکت علمی رو الان هم برید میخورید به تحصیلات یه همی الان وابدی که وادا دیده چه برید تا آخر تابستون چند ماه دیگه مونده؟
چهار پنج
یه ماه تا آنکه ها پنج تا آخر تابستون پنج ماه عمریه پنج ماه عمر روباتیک اینا که میرن جشنواره روباتیک تو پنج ماه میرون یه روبات میسازه پنج ماه یه عمریه یه میدان نفتیه تو پنج ماه اکتشافاتشو علمکوبیاشو شمکوبیاش تو پنج ماه انجام میشه تو پنج ماه 2 میلیون یورو میره جلو کار واقع دنیا اقتصادیش علمیش آموزشیش پژوهشیش پنج ماه خیلیه یه مرد و زن نازایی که هیچ کس نمیتونه معالجش میکنه میبرن رویان بعد پنج ماه زن باردار شده پنج ماه خیلی کارهای بزرگ انجام میشه خیلی از معضلات حل میشه خیلی از معماها کشف میشه تو علوم تجربی تو علوم ریاضی تو صنعت تو اکتشاف تو هر عرصه ای که شما دست بزنید میبینید دنیا در حال حرکت دنیا تو حال زندگیه دنیا تو حال شکوفایی و رشده پنج ماه برنامه هدفمندی میبندن تصویبش میکنن اجراش میکنن مرحله یکشه خیلی کارهای بزرگ میشه تو پنج ماه انجام داد همه اینا پنج ماه بودن تا بود که گفتن ما تو پنج ماه میخوایم الحمدلله پنج ماه یه بازی میکنه بیا به دیدن هم سن ما هم بودن میشه بینن جشنواره نمیدونم کجا و کجا و اروپا و اولمپیادا رو فتح میکنن میان یعنی والله به خدا با بین سیبیلامون رو با تیغ بتراشیم مرد نیستیم ما مرد اینا میچه افتخاری با تو بلند میشه اردو پنج ماه وزنه برداری رفتن مدال آسیا رو گرفتن آقا پیام داد اومدن اسم ابوالفضل العباس رو بردن بالای دنیا گذاشتن و ما موندیم پنج ماه هیچ پنج ماه حتی شوار رو نمیتونیم بدوزیم دکمه شوار میکنه نمیتونیم بدوزیم هیچ اصلا حالت بله و تنبلی و شدیم مثل یه جیفتون بلای و تالون به نهار واقعی یه حالت تعنی فقط کافیه برامو یه چشی یه تریاک هم بذارم به طرف بکشی ایچ که علم یه کشه هم بس کن خواب این همه خدا داشت عشقمون هم اینه که حالا مثلا یه زیارتی جور بشه مشهدی مدینه ای مکه ای کربلای نشد هیه هفته پیش بود هفته پیش حاضی بود گلزار اومد اینجا لطا شما رو به خدا قسم به جمعی یه حرکتی کنید، الان شروع کنید، پایان و اصول فقه سال آینده شما میتونید یه جنبندی خالص و سالم از مجموعه الموجز اصول فقهتون داشته باشید که بعد از این پایه هفت فقهتون شروع بشه. به پایه به درس خارج هم که میرسید دیگه وقت تحقیقات ویژه باشه. همین الان شروع کنید، زمان بندی شده دارم بهتون میگم و این راهیه که هم رفتم هم بلدم هم کارشناسشم، میتونم کمک کنم. اسم چیزای دیگه هم نمیم چون بلد نیستم، من مسائل دیگه من این تیکهی که بلدمه دارم بهتون میگم، والله غیرتم به ذمتونم میذارم، روز قیامتم به خدا من شهادت میدم میگم گردن اینا گذاشتم، میتونستم کمک کنم گفتم بل عهده تو علیکم. کمک کنید راه رو برید، کمک کنید که شما پایان اصول فقه رسیدی بگید ما یه احاطه سر مبانی اصولیمون داریم، مفاهیمشون رو بلدیم، میشناسیم اصولشیه، همین مقدار رو میتونیم تو فقه به کار بگیریم. این میشه کار حالا خود داریم. محقق ترکی اینطوری میگن، میگن که آقا شما ها اگه طرف واجب رو تخییر بین افراد واجب رو عقلی میدونید، معنای تخییر عقلی اینه که معنای تخییر عقلی اینه که مولا امر کرده به طبیعت و انطباق طبیعت رو بر افراد من متوجه شدم، مولا به افراد امر این مبنا رو بیارید با خروجی این 3-4 تا بحث این مبنا رو یاد گرفتیم، حالا اینو بیارید تو بحث تزاحم پیاده کنید. در بحث تزاحم ما دورانی داریم، فرق من فعلا بین موسع و مزیق ها، بین مزیق اینو یه حرفا اصلا بحث نمی کنم. دیدید مقدمات من سر واجب موسع میگشت، جایی که موسع داریم یه پای ماجرا تو تزاحم یه پاش موسعه، مبنای من اینجا پیاده میشه. واجب موسع مولا گفت اقیم الصلاة اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، شما رفتید تو مسجد دیدی خالی مسجد نجس، درست شد؟ زوال نجاست از این مسجد اهمه چون مزیقه یا فوریه، صلات موسعه، صلات میتونه 48 مصداق داشته باشه حداقل. خب حالا از بین این 48 مصداق آقا محسن کدومشون با عزل نجاست تنافی پیدا کردن؟ مصداق شماره 1 اون مقابل عزل نجاست. خیلی دقیقه زوال نجاست انجام میدی بعد برم میتونی دیگه نماز بخون. پس ما یه عقیم الصلات داریم، عقیم الصلات میتونه مصادیق متعدد داشته باشه، طولی، آن اول، آن دوم، یه عزل نجاسه داریم، عزل نجاست یه مصداق داره، تعارض بین این دوتاست، تنافی و تصاحم بین این دوتاست، درسته؟ خب حالا بحث تأخیر عقلی پیاده کنیم. اگر ما امرمون به مصادیق از نوع تخییر شرعی بود، یعنی مولا به تک به تک یه هر کدوم یه امر داشت، بعد اون موقع میگفتیم که آقا امر فرد آ با امر عزل نجاسه تزاحم کردن، امر فرد آ چی؟ افعالیت افتاد، لذا دیگه فرد آ توان امتثال نداره چون امر نداره. درست شد؟ مبنامونم اینه که پس امتثال امر میخواییم پس باید حتما امر داشته باشیم. الان فرد اول دیگه امر نداره چون امرش با امر از این اینجاست معارضه، اما یه همش با تخییر شرعی، ما تخییر شرعی قائل نیستیم،
ما تأخیر عقلی قائلیم. معنی تأخیر عقلی چی بود؟ یه امر بود. افراد امر نداشتن. این غلطه. اینو پاک کن. ما یه امر داریم اینجا. یه امر بیشتر نیست. او امرو باید اینجا بزن. برای کل افراد داریم. یه امر. حالا که اینطور شد افراد که هم ندارن یه هم بیشتر نیست. حالا معنای این که ازل نجات با عقیمو تعارض بکند که عقیمو ساقط بشود، معنای این تعارض اینه که باید ازل نجات با کل مصادیق عقیمو تا بگیم عقیمو و ازل نجات با هم جمع نمیشن. درست شد؟ چون ما مصادیق رو که نداشتیم از روز اول، مصادیق مال ما نبودن، مصادیق رو عقل آورد، مولای عقیمو داده بود برای کل ماجرا، هم که نبوده برای. پس ما اگر تخیر رو عقلی ببینیم یه امر بیشتر نداریم، اون یه امرم جز یه مصداقش بقیه آزادم. پس عقیمو هنوز زنده است، عقیمو فعلیت نیفتاد. شما نمیتونی به خاطر اینکه یه مصداق مشکل داره بگه عقلی موفقیت افتاد. بله اگه یه امر فقط مال اون یه مصداق بود، یعنی چون اون امر تمام وجود خارجیش به مصداقشه، مصداق هم که نمیتونه بیاد، پس عقلی موفقیت میفته. راست میگی، به شرط اینکه امر تخیر شرعی باشه که به یه مصداق بخوره. تنها جای ما میتونیم بگیم امر فعلیت میفته که نمیتونه تحقق خارجی داشته باشه، یعنی هیچ مصداقی. الان ما مصداق داریم، الان ما 47 تا مصداق داریم، یه مصداق اون مشکل داره. پس چون 47 تا آزادن هنوز عقیمو زنده است. مفهوم؟ زنده است. چون ام چه موقع فعلیت میفته؟ وقتی نتونه بیاد تو خارج. بعد به مولا میگیم آقای مولا فعلیت چی بود؟ محسن عالم ابلاغ بود. آقای مولا یه عبد که نمیتونه امر بیاره چرا هم میکنی بهش؟ ابلاغ نکن بهش. میگیم فعلیت افتاد. الان خب یه مصداقش میتونه بالاخره بیاد. چرا هفت مصداق میتونه بیاد تو خارج؟
تو شرعی هم
بود دیگه، شرعی عوامر متکثرن دیگه، استقراقی بود، گفتم هر کدوم یه امر داره، لذا یه امر ای اکار افتاد. در واقع یه عقیمو نیست، 48 تا عقیموه. اون عقیمو معادل شماره یک اکار چون نمیتونه تحقق خارج داشته باشه، بقیه میشن چند تا عقیمو دیگه. فرق تاخیر عقل و شرعی بیار مجید. تغییر عقلی یه امره برای همه، تغییر شرعی 48 تا امره. یعنی هر کدوم به ازای خودش نگاه میشه، هر کدوم حساب جدا داره، متباین با هم دیگه. حالا چون این مصداق کار افتاد، اون عقیم و مقابل شکار میفته تو شرعی، درست. اما تو عقلی چی؟ و ما مبنامون تغییر عقلیه، فعقیمو زنده است. تا اینجا تمام. حالا میخدم بر آقای میترکی میگه حالا که عقیمو زنده است و تو فقط یه مشکل یه مصداق بوده، اون یه مصداق هم عقیمو را کار نرو، حالا که زنده است پس امر داری. حالا محقق کرده که میخواد مشکلی کیو حل کنه؟ مشکل بقیه رو نمیخواد حل کنه، میخواد مشکل همون آقا رو حل کنه. خب محقق کرده که ادامه بده. پس عقیمو زنده. خب انطباق عقیم بر مصادیق کار کی بود؟ کار عقل بود. یعنی مطابقت المعتیه به للمأموره به کار عقل. فرضم کنیم ما میخواه بریم آره بیاریم، میخواییم لج کنیم، اینو امتثال نکنیم، اینم نهی از ضدش داره، ما میخواه بریم آره بیاریم که ضدشه. محقق کرکی میگه وقتی عقیمو زنده است یک، و آره تو رفتی اووردی دو، یا عقیمو بر آ منطبق میشه یا نمیشه. فاه اگه عقیمو بر آن منطبق نشد، این خلف فرضته. تو اول فرض کردی عقیمویی که از 48 مصداق آیی که از 48 مصداق عقیمو بوده و آن که الان عوض نشده، ذاتیات آ همونه که بوده. اگر عقیمو بر آن منطبق نشه، از روز اول نباید منطبق میشه، چون ذاتیاتش که عوض نشد، یه همونه که بوده. هر زباد از روز اول جزء 48 قرار میگیره. از روز اول اخمو 47 مصداق داشت. این خلف فرجود. اگر این مصداق مصداق عقیمو بوده از روز اول الان هم هنوز هست. عقیمو هم که زنده است بر آ منطبق میشه. معنا نداره. فعلیت صفت کیه؟ همه توضیح من برای این بود که اینو یاد بگیریم. فعلیت صفت امره. فهم که امر زنده است الان؟ پس آقا امر هست. آ غیر آ نشد. انطباق امر بر آ عقلی تعبدی نیست. محقق کرکی میگه لذا چون عقیم و زنده است بر آ منطبق میشه، ولو نهی از ضد آن داشته باشید، ولو نهی از ضد خاص داشته باشید، ولو نهی اقتضاء فساد داشته باشه، ولو مبنات قصد مبنات در عبادیت عبادت به قصد امتثال امر هنوز امر داره. تمام این توضیح منم برای به خاطر شناخت تخیل عقلی نمیفته دیگه، تخیل شرعی میفته. یادت رفت. ای من تأکید کردم که برنگردی. خب. چون عقلی. حالا محقق کرکی میگه لذا این مبنا فقط تو واجه موسع پیاده میشه که تعداد افراد داره. این مبنای من. اما تو مزیق یعنی توضیح ها من نداره. لذا دردبران بین مزیق و غیر مزیق و فوری مثلا. یا دوتا مزیق. اونجا امر یکی افعلیت میفته قابل امتثاله. فقط تو واجه موسع من این حرفو میزنم به خاطر یک شناخت واجه موسع، دو فرق بین تخیل عقلی و شرعی. حالا همین رو من تو عبارت نشون بخونم. هازا و قد یقال فی المقام نقلا عن المحقق الثانی تغمده الله برحمته. حالا بگو اصول قبل از شیخ نبوده. ان هذه الثمره تظهر الثمره تو تاریخ نشون داده هر جا که عقل فعال شده و اکتیو شده و اومده به جنگ مطالب علمی علم پیش رفته، هر جا بوده تو هر علم. تظهر و ثمره این هازه ثمره تظهر حتی مع القول به توقف العباده علا تعلق الامر با، حتی بگیم قصد امتثال امر میخواد، ولیکن ذالک این ثمره فی خصوص تضاحم بین الواجبین الموسع و المزیق و نحوه ما، هر جای طرف کار موسع باشه دون تضاحم بین الاهم و المهم المزیقین. بس رفی ذالک ان الام فی الموسع. آقا محسن بگو بنابر تخییر عقلی انما یتعلق به صرف وجود طبیعه، هم فقط به عنوان طبیعت خود علا ان یعتیه بهی یعتیه به طبیعه به اون صرف طبیعه المکلف فی ای وقت شاء من الوقت الوسیع المحدد له، از کل اون وقتی که مولا براش معلوم کرده تو هر کدوم خواه هر جاشو خواست بره این مصداق رو منحقق کنه. خب هم به طبیعت خود اما الافراد به مال الافراد من الخصوصیات الوقتی یه تک به تک افراد فلیست معمورن به ها به خصوصا، هم به افراد با خصوصیات فردیشون راجع نشده. ولعن به مزیق اذا لم یختز نهی عن زده، امر به مزیق اگر اقتضاء نهی از زدش نداشته باشد فالفرد المزاحم لزد من افراد فالفرد المزاحم کی للمزیق من افراد زده الواجب الموسع از افراد زدی که واجب موسع است لا یکون و مأمورا به لا محال من اجل المزاحمه. دیگه ساعت چند شد؟
اوه شیخ، صلی الله علیه و آله. با هر آزیات و اشتباهات ارتباط داشت.